Shalom aus dem Hause, dem Buch, als Kopie, was du lang hast. Kannst du alle schon sagen, Kopie, was du lang hast, bei dem Roman, das Mathe hast du analysiert, was du in Shalom aus Holland
hast. Weil es uns in Stückchen.
Schon in der Moyotte mit der Kirche, Cheddar, oder Roman, mit der Kirche. Maximo hat da Dinge mitgenommen, weil er als Barriere im Mondorf und Missionary.
Das wird.
Und auch ein Wort von Batschiade. Weil ich das solche Lorimon hast dann, die Monetisierung Salini, scheint ihn zu enthalten, dass ich hier auf Tschüss oder wo ich so was gehe. Tschüss im Mondorf hat Tschüss. Ich war jetzt quasi immer da, wenn ich mal wegkomme. Oder mal im Postparti hast dann, oder wo ich schon vorweisen konnte. Mal so was schon so hast du, und ja, dann wurde man so was denken.
Ich habe noch nie gehört, dass ich mir.
Maslan hat die Tüte naschen und für die Ohren.
Diese Kapitel kann man ganz gut lernen.
Ich schaue mal für die Kalon, mit dem Beschnavi, mit dem Idiot, wie die Welt Kalon Kodoba und Tijuli hat. Tijuli Kodoba hat mit meiner Woche. Als euch, ich bin gekommen. Kontrolle schon sagen, ja, euch jetzt mitkommen. Wenn es aber so ist. Wenn ich hatte, Polos und Silas, beschadet, پس پولس از او خواست که در این سفر همراه ایشان برود، ولی به احترام یهودیان آن طرف آن اطراف پیش از حرکت تیموتئوس را قطع کرد، چون همه می‌دانستند که پدرش یونانی است. سپس با هم شهر به شهر گشتند و تصمیمی را که رسولان و کشیشان کلیسای اورشلیم درباره غیریهودیان گرفته بودند به اطلاع کلیساها رساندند. به این ترتیب ایمان مسیحیان روش میکرد و بر تعداد آنان افزوده میشد. ما تلاش میکنم امروز قسمت به قسمت توضیح بدم و سعی کردم به آیاتی که در کتاب
نوشتم.
ما میخونیم در مورد پاولوس که توی راه از شهر به شهر میره و در اونجا تلاش میکرد ایمانداران ملاقات کنه. میگه اینو میگم تا امروز یه زندگی نرمال مسیحی اینجوری هست. نه اینکه چیزی که طبیعی هست در کلیسای خودمون شرکت میکنیم، بلکه تماسمون رو با بقیه ایمانداران هم نگه داریم. این برای تک تک ما یک وظیفه هست. خیلی ها فکر میکنن خب این خیلی خاص هست که ما هر یک شنبه توی کلیسای خودمون شرکت کنیم. اما این قسمتی از زندگی طبیعی ما انسان هاست، دقیقا مثل غذای روزانه که استفاده میکنیم، دقیقا مثل خوابی که انجام میدیم. مسیحی بودن یعنی این که جمع ایماندارها رو نگه داریم. در شهر لستره یه شخصی بود که اونجا اسمش رو بازگو کردن. اسم این شخص رو بعدا بیشتر میخونید. که پاولوس به این شخص نوشت که در عهد جدید شما میتونید پیدا کنید. این یک مردی بود که تا آخر تونست ارزشش رو بفهمید. پاولوس همکاره زیادی داشت و با کسای زیادی کار میکرد و با بعضی از اونها فقط برای مدت کوتاه زندگی کار میکرد. بعضی رو بودن که برخلاف اون هم کار کردن. توسط این به نکته مهمی برسیم. اگر ما به عنوان یه ایماندار فعال هستیم، ما موظف هستیم در مقابل اون اشخاصی که نو ایمان هستن، یا سنشون کم هست یا ایمانشون کوچیک هست. در این موارد باید یه چیز رو فکر کنیم. وقتی با یه شخصی کار میکنیم، این مثل یک گنج میاد. ما امیدوار هستیم که یه چیز با ارزشی داخلش باشه، اما ما نمیتونیم بدونیم که هست یا نیست. با اطلاعات خیلی کم در مورد این مرد جوان دریافت میکنه. پسر یک زن یهودی بود که اون زن یهودی مانداز و با برداشت به مسیح و پدرش یونانی بود. این کاملا واضح هست که پدرش ایماندار نبود. وقتی یه همکاری رو که ما نمیشناسیمش به عنوان یک جنش ازش اسم میدن، اون آپوستل در اون زمان نمیتونست اینو بدونه چه همکار خیلی خوب و با ارزشی میتونه باشه این شخص که اسمش تیموتئوس. شرطهایی که برای اون بود زیاد مناسب نبود. یکی از والدینش ایماندار بود، یکی دیگه نه. دیگه من نمیتونم بگم که اون بی ایمان بود. ایمانش چیز دیگه بود. یونانی ها هم باور داشتن به چیزای دیگه، به خدایانی که خودشون میپرستیدن. همه اسمایی که بردن. این مرد جوان ایمان مادرش رو با خودش داشت. اون مرد حتما با مادرش در اون گمانده شرکت کرده بود. در غیر این صورت پاولوس از این موضوع اطلاع نداشت. بعدش میاد به قسمت جالبی میرسه که این مرد آوازه خوبی داشت در بین برادرش. میگه اینو متوجه هستم که توی اروپا زیاد متوجه این نیستن که آوازه خوبی داشته باشه و یا نه، برخلاف آسیا هست. ما توسط نسل‌های ما که گذشته میگه کاملا متفاوت شد. خیلی از انسان ها فکر کنن و یا میگن برای این فرق نمی کنه که فلانی چه فکر می کنه در مورد نا و میگه از طرفی هم باید همینطور باشه، چون توسط مسیح و توسط شاگرداش به ما گفته شده. این کاملا نرمال هست وقتی به یاران مسیح، به کسانی که پیرو او هستن، همیشه در مورد اون اشخاص حتی زشتی گفته می شود. مسیح اینو دلیل میاره واسه و میگه اون پیامبران واقعی همیشه در موردش بد صحبت شد. همیشه پیامبران دروغی دوست داشتنی بودن. این تا امروز تغییر نکردن. با وجود همه اینها ما نباید آوازه خودمون رو دو دستی از بین ببریم. این رو هم از مسیح و شاگرداش میتونیم یاد بگیریم. ما میخونیم در مورد مسیح. مسیح خودش رو کوچک کرد. حتی تا اون مردی که هیچ آبرو عزتی براش نموند. و همین دلیل خداوند به اون قدر رو عزت رو داد. وقتی ما مادر هستید، یه مثال میزنم برای شما. زمانی که 30 سال گذشته میگه توی منطقه اومدم، خیلی ساده نگاه انداختم. بعد متوجه شدن که من بیشتر با کسایی که عملی بودن، کسایی که الکلی بودن، کمک میکردم. اولین اکسال عملی که اونها نشون داد این بود اگر کسی با یه همچین اشخاص دیوونه کار میکنه، پس اصلا خودش دیوونه هست. این واقعا همینطور هست. وقتی ما به بقیه اصحاب ها کمک میکنیم که اونها نیاز دارن و خداوند میخواد که ما اون کار انجام بدیم، همیشه هستن انسان هایی که میگن کسی که خودش رو کثیف میکنه، حتما خودش کثیف هست که باعث میکنه میره اون کار رو انجام میده تا کثیف تر. اینو میشه در مورد همه گفت. این میتونه اشخاص مریض باشه که بهش کمک میشه. این میتونه یک پناهنده باشه که بهش کمک میشه. همیشه شما به انسانهای بر میخورید که در مورد یه همچین چیزهای افکار زشتی دارن. این نباید دار آزار بده. اما این خیلی مهم هست که ما در بین هم چه رابطه‌ای داشته باشیم، چطور رفتار کنیم. این مرد در بین بقیه ایماندارها آوازه خوبی داشت. چطور یه شخص میتونه یه آوازه خوب در بین بقیه دریافت کنه؟ ایشون گفتن که خب طرف باید خودش ایمازار باشه تا بتونه یه آوازه خوب دریافت کنه. گفتن خب چطور میشه این ایمانداری رو انجام داد؟ دقیقاً همینطور داوطلبان آماده باشه کمک کنه، تلاش کنه اون چیزی که میگه، اون چیزی که انجام میده یک چیز باشه، کلام خداوند رو جدی بگیره. و خیلی چیزهای دیگه، خیلی امکانات دیگه ای وجود داره که باید انجام ده. میگه یه چیز خیلی کوچولویی در این جمله وجود داره که اون هم خیلی مهم هست. خودم تزمتش هست. این مرز نه تنها فقط توی منطقه خودش، توی وطن خودش، بلکه در شهرهای دیگر هم آوازه خوبی داشت. این شخص نه تنها در مکانی که زندگی میکرد رفتار خوبی داشت و یا زمانی که جای دیگه بره رفتارش رو عوض کنه، بلکه فرق نمیکرد در کجا زندگی کنه و کجا بره و در کجا حضور داشته باشه، همیشه یک جور بود. برای همین امیدوار هستم که نه تنها فقط اینجا بلکه در همه جا، فرق نمیکنه کجا باشید، همینطور که اینجا هستید در جاهای دیگه هم باشید. چه کمکی میکنه که شما اینجا کتاب انجیل رو تون تون بخونید و تلاش کنید؟ اما در جاهای دیگه از شما نام ببرن به عنوان یه معتاد، به عنوان یه الکلی، به عنوان یه شخصی که هیچ اطلاعی از کتاب انجیل نداره. به همین دلیل این خیلی خوب هست که نه تنها در اون جایی که همیشه میرید فقط آوازه خوبی داشته باشید، بلکه در همه جاهایی که حضور دارید همینطور باشه. پاولوس اون مرد رو دوست داشت و میخواست که با خودش همراه باشه. اون خطنه کرد و با خودش بود. این به من یه چیز دیگه رو باز همینجا بازگو میکنم. این هم یکی از کلیت های کار اون شخص بود. با وجودی که پدر این مرد یک یونانی بود، یک یهودی نبود، ایماندار نبود، ولی باز هم خواسته اون اجرانه شد. به همین دلیل این مرد ختمه نشده بود تا زمانی که کارش رو آغاز کرد. اون مرد ایماندار بود، همون میدونستن که این شخص ایماندار هست. با وجود این باز هم به پدرش احترام داشت. این به نظر من واقعا مهم است. امیدوار هستم که از این هم بتونید یاد بگیرید. خیلی ها دارم در مادرهایی که اونها رو حمایت نمی کنن در مسیر مسیحیت. این هیچ دلیلی نمیتونه باشه که برخلاف والدین بی احترام برخورد
کنه. من میخواستم سوالی در مورد این خطره رو بپرسم که بارا تکرار شده.
خب چه سوالی
خواهی این الان گفت خطره نبود ولی ایمان داشته، خب یعنی چی؟
خب گفت که پدرش چون یونانی بوده، یونانی ها خطره ندارن، ختمه از یهودی ها گرفته شده. مادرش یهودی بوده ولی به این دلیل انجام نشد، چون بر اساس احترام به پدر خانواده این کار انجام ندادن، چون میگه ختمه از یهودی ها گرفته شده. میگه پاولوس این کار انجام داد به خاطر اینکه خلافی بر علیه بقیه کسایی که یهودی بودن و در اون کار دست داشتن، نمیخواست برخلاف اونها کاری انجام بده که بگم خب این آدم ختمه نشده، یک یونانی محسوب میشه، واسه چه با باید چی کار؟ برای این کار انجام، چون در بین یهودی ها یکی از سنت هایی که مهم هست و مربوط دینشون میشه و انجام میده، بقیه ایماندارها، بقیه کسایی که ایمانهای دیگه ای دارن نباید بهشون ارزش داده بشه. در اون زمان با پاولوس کاری که میکرد برای اولین بار میرفت سراغ یهودی ها و برای اونها توضیح میداد از مسیح. برای همین این کارش میگه مهم بوده که انجام بده. بقیه رسولان پاولوس کسی بود که بلاوه یهودی ها سراغ بقیه هم می رفت. ولی بقیه رسول ها فقط سراغ یهودی ها می
رفت.
چون مسیح اینو گفت قبل از اینکه به آسمان عروج کنه، برید و کلام انجیل رو صحبت کنید به همه مخلوقات خداوند، در اورشلیم شروع کنید، در همه شهر یهودیه،
در
سامرا و به همین شکل ادامه بدید در شهرهای دیگه این کار رو انجام بدید. اما دوازده شاگرد چطور بود؟ اونها کسایی بودن که به دنیا آمده بودن و یک یهودی بودن. سالهای زیادی اونها اورشلیم، یهودیه و سامرا رو ترک نکردن. اونجا باقی بودن. مخصوصا در این کاپیتال قبلش در این مورد صحبت شد. در این کاپیتال قبل متوجه شدن که خداوند میخواد که کلام انجیل به همه مخلوقاتش رسیده بشه، نه این فقط در شهرهای مختلف. میگه در کنار این ما متوجه میشیم که فرهنگ ما و یا سنت‌های ما چقدر ما رو میکشونن به سمتی که ما خودمون شاید متوجه نشیم. با وجود اینکه ما مسیحی هستیم ولی سنت‌ها و فرهنگ‌ها ما رو به سمت دیگه میکشونن. میگه طبیعی هست که در ابتدا توی 40 سال اول که ایماندار بودم همیشه تلاش میکردم به مسیحی ها و ایماندارهایی که دور و بر خودم بود برسونم، نه به بقیه، بقیه کسایی که تازه ایمان آورده بودن. توی این 10 سال اخیر اینو متوجه شدم، یاد گرفتم که میتونم اینو، این خبر خوش رو به ایماندارهای مسلمون هم برسونم. برای اون اشخاصی که در بین ما حضور دارن و گذشته اسلامی رو دارن، این برای اونها خیلی ساده تر و آسان تر هست. من خیلی چیزها رو باید یاد میگرفتم که چطور برخورد بشه، چطور صحبت بشه با اونهایی که مسلمون هستن. برای من به عنوان یک آلمانی واقعا خنده‌دار هست وقتی در روز 5 بار با یه شخصی ما تلفنی صحبت میکنیم و هر 5 بار وقتی تلفن برداشته میشه و میگه چطوری خوبی؟ ما میگه خوبی؟ بعدش دوباره ادامه میده چطوری خوبی؟ هر بار 5 بار این سوال پرسیده میشه. میگه این شاید واسه شما ها نرمال باشه و این شاید بی‌ادبانه باشه. دفعه اول من فقط سلام کنم و دفعه دوم، سوم، چهارم تا پنجم رو دیگه سلام نکنم، پشت سر هم فقط حرف بزنم. شاید این واسه شما احترام خاصی باشه، حتما باید این کار انجام بشه. اما واسه ما این واقعا مسخره معلوم میشه، واقعا خنده‌دار هست. هر بار وقت تلفن رو برمیداری باید سلام، چطوری، خوبی، حالت خوبه، بعد صحبت شروع کنی. دقیقا همین مشکلات همیشه وجود داشته. 2000 سال پیش هم دقیقا این مشکلات وجود داشته، زمانی که شاگردای مسیح این کار انجام میدادن. این دلیلش هست که چرا پاولوس اون زمان وقتی که تیموتئوس رو خواست که باهاش همکار بشه، اولین کاری که انجام داد ختنه کرد، چون میخواست دقیقاً اون عملی رو انجام بده که در بین یهودیا رواج بود. بعد از این کار با هم همراه شدن با هم دیگه صحبت کردن که کلام انجیل رو ما میتونیم به بقیه هم برسونیم خارج از قوم خودمون. همه اونها خوشحال بودن و به این شکل کلیساها وسعت پیدا کرد. حالا میرسیم به قسمت دوم. که وقتی از شهرهای ایالت فریجیه و گلاتیه گذشتن، روح القدس اجازه نداد که این بار به ایالت آسیا بروند. پس به سرعت ایالت میسیا آمدن و سعی کردن از راه شمال به ایالت بتینیا بروند، اما باز روح عیسی بهشان اجازه نداد. پس از ایالت میسیا گذشتن و به شهر ترابوس آمدن. ما اینجا دو بار میخونیم که اونها ایده‌ای داشتن، پلانی داشتن از خودشون که اونها رو باستن چیکار کنن و به چه شکل این کار انجام بدن، اما روح خداوند مانع اونها شد. اینجا نوشته نشده که چطور این کار انجام شد.
Vielleicht wäre der eine oder andere von uns froh, wenn es heißt und
Verhinderung geschah dadurch, dass das Pferd krank wurde. Oder keine Ahnung, wie. Also das genau steht, wie diese Behinderung passiert ist.
Vielleicht sind ja schon einige von uns gut.
میگن شاید تعدادی از ماها انتظار اینو داشتیم که اینجا نوشته شده باشه آره اسب طرف مریض شد افتاد برای هم نتونستم با اون شرط برم اینجا نوشته نشده این کار میگه شاید اکثرا فکر کنن که خب اگه اسب فلانی مریض شد حتما این نشانه خداوند هست حتما این راه نباید برن و یا امروزه زمانی که جایی میخوان برن ماشین روشن نمیشه بعد میگم خب حتما این کار خداست باشی روشن نشد که ما امروز نریم اینجا انسان های زیادی هستن که یک همچین افکاری رو دارن یا یک کاری که انجام میدن و یا اگر مشکلی پیش میاد فکر میکنن خب ما این کار رو نباید دیگه انجام بدیم چطور این عمل انجام میشه؟ اینجا نوشته نشد این بیمانی هست که ما خودمون باید جستجو کنیم، پیدا کنیم که چرا این اتفاق افتاد. اولین چیزی که ما میتونیم ازش یاد بگیریم، پلان هایی که انسان ها میریزن با پلانی که خداوند میریزه. میگه اینجوری نیست که یا این یا اون، بلکه پلان خداوند و پلان انسان با هم هست. این خیلی مهم هست. هستن انسان های اونها میگن که اگر من مسیحی هستم باید همه چیز خودم فکر کنم من بهترین ها رو از افکار خودم میکشم بیرون و خداوند باید اون فکر من رو برکت بدم میگم چیزی که برخلافش هست اگر من مسیحی شدم پس من هیچ کار انجام نمیدم اگر انجام بدم حتما اشتباس اگر قرار باشم من یک کاری انجام بدم حتما خدا باید زمینشون بده تا من اون رو انجام بدم
schwierig finde, weil wenn ich jetzt in einem guten Moment denke, sage ich jetzt so, ja, Gott spricht in mein Herz. Ich soll so und so meinen Alltag gestalten. Was weiß ich. Nein, ich sage jetzt keine
Beispiele. Morgen sind Zähne putzen.
Zum Beispiel. Nein. Und dann kommt plötzlich am selben Tag, wo ich diesen Frieden habe, drei Einwände von außen, die genau mit dem Thema zu tun haben, und sagen das genaue Gegenteil. So, dann könnte ich jetzt mein entweder ist es der Feind, der versucht zu verhindern, dass ich das tue, was Gott will, oder ist es Gott, der durch diese drei Menschen spricht, dass ich eben nicht tue, was es ist, weil es gar nicht von Gott war.
Also ich sag's mal so, bei drei Menschen muss doch der zweite Mal ja rausgehen. Weil jede Sache durch zwei Notfallzeugen bestätigt. Ist wirklich so. Ich gebe zu,
میگه من واقعا خوشحال هستم که امروز در این مورد صحبت میکنیم چون از این چیزی که عملی هست ما میتونیم خیلی چیزا یاد بگیریم میگه مثال میزنم میگه اینو بازگو میکنم که این مثالی هست که من ازش چیزی یاد گرفتم هر کدوم از ماها معذب هستیم که یه همچین چیزهایی رو یاد بگیریم با خداوند و یاد بگیریم از کلامش میگه و هم غیر از کلام خدا چیز دیگه نداره طبیعی هست تماسهایی که با گذشتگان خودم کسایی که از ما بزرگتر بودن و ایماندار بودن و سنی ازشون گذشته بود و تجربه بیشتری داشت. همیشه تلاش خودم میکردم که از اون اشخاصی که تجربه دارن از اونها یاد بگیرم. اون چیزی که از این کلام ما میتونیم یاد بگیریم مردان خداوند همیشه فعال هستن. راه اشتباه این هست
Bett zu liegen oder auf dem Sessel zu sitzen oder auf
dem Stuhl zu sitzen. Und sagen,
ich bewege
mich. این به این معنی هست که این خیلی مهم هست که ما اول شروع کنیم نه اینکه از لحاظ کتبی نشون بدیم آمادگیمون رو بگیم آماده هستیم ولی عملی انجام ندیم هدایت خداوند اینجوری نیست که ما رو خوری بده ولی یا به یک مسیری ما رو بکشه بلکه ما خودمون فعال باشیم در یک جمع و با آدمایی که خداوند میگه اینا آدمهای درست کیا هستن؟ میگه در هنوز هم همون جبهه گنج وجود داره ولی ما نمیدونیم، ما نمیدونیم که اون همکار میگه 10 سال دیگه هم همون شخص هست. امروز یک آوازه خوب داره، امروز آماده هست که یک عمل جدید رو انجام بده. این مثل مسیح نیست که صدا زد و گفت که من رو ادامه بده پشت ردیو. اون شخص گفت که خب خوبه و میام، ولی اول باید این کار رو انجام بده بعد میام. اون اشخاص درستی هستن که آماده هستن امروز این کیفیت رو داشته باشن، عمل کنن و انجام بدن. اونها ارزش خودشون رو دارن، از آوازهی که دارن میشه اینو فهمید. باز هم اینو متوجه میشیم که تیموتائوس فعالیت خودش رو داشت قبل از اینکه پاولوس به اون منطقه بیاد. وقتی یه شخصی به این شکل زندگی میکنه طبیعی هست که وظایف بیشتری رو میتونه از خداوند دریافت کنه و انجام بده. میگه اینو مختصر میکنم برای همه، تنبل نباش. اونها توی راه بودن، اونها نتایج کارشون رو باید با بقیه گمانگاه ها تقسیم میکردن. خداوند اینو تعیین کرد، ایماندارهای زیادتری جمع شدن. به این شکل شما میتونید متوجه بشید که آیا شما در راه درست هستید یا نه. بقیه انسان ها خوشحال باشن، کار خداوند به خوبی پیش بره، موفقیت آمیز باشن. بعدش خداوند مانع اونها شد. در مورد مانع شدن میگه چیزی بود که یاد گرفتم از طریق آنهاز شما. میگه باز هم اینو تکرار میکنم که این تجربه شخصی من هست و شما به شکل دیگه ای یاد بگیرید. من این چیزی رو متوجه میکنم، هر بار وقتی ما منظورم هست هر بار وقتی ما با هم خطی نمیکرد از گروه بشارتی و یا گروه های سوسیالی یک کار جدید رو آغاز میکردیم و میرسید به قسمتی که درست پیش نمیرم. میگیه مثال، برای مثال ما یه خونه ای رو قرار بود توی این منطقه دریافت کنیم. دقیقا میشه اینجا که یه خونه اینجا دیگه اگه بازو هست، یه دونه هم در پنکون هست و بعدا هم در اگیستو برای خونه بعدی در اگیستو در لیبی. در این مدت از ما خواستن که یه خونه رو در پنپو داریم. مثل همیشه ما قبلش دعا کردیم، با هم دیگه مشورت کردیم، همه چیز همونطور خوب معلوم میشد مثل همیشه. بعدش ما گفتیم خب خدایا به ما نشون بده که ما این کار انجام. ما با هم معمول اونجا رفتیم. اولین باری که اونجا رفتیم توی ماشین، توی اولین مسیر ما تصادفی داشت بدون اینکه گناه کسی باشه. اتفاق اونجا اتفاق خاص نیفتاد. اون سگی توی اون تصادف زخمی شد، اون خانم گریه میکرد. بعدش ما کارمون آغاز کردیم ولی دو سه سال بعد این قضیه خراب شد. یه همچین چیزهایی رو دو بار سه بار دیدیم و اتفاق افتاد. ما اینو متوجه شدیم هر بار وقتی یه چیز جدید رو آغاز کردیم و به این شکل اتفاقای کوچیکی در بینش افتاد. ما اینو متوجه شدیم که این یه اختیاری از خداوند میتونه باشه برای اینکه این کار انجام نشه. چیزهای دیگه هم هست که شیطان تلاشش رو میکرد تا مانع یک کار خیلی خوبی بشه. شاید ظاهری باید متوجه بشیم که خب شکل هم هست، دقیقا مثل هم مانع قبل. اما خداوند قبلش این رو صحبت کرد و گفت این کار رو انجام بده و اگر این رو به چند نفر بازگو کرد و ما به این نتیجه رسیدیم که اینو با هم انجام بدیم، این رو هم ما میتونیم متوجه بشیم که شیطان داره کار خودش رو میکنن تا مانع این کار بشه. پس در این موارد باید تلاش کنیم که این مشکل رو از سر راه برداریم. این آیات امروز یه همچین مثالی رو برای به نظر من این دوست آیات جالبی هست. دیگه میخونیم. اونها دو بار یه کاری رو تلاش کردن انجام بدن ولی هر دو بار این کار مانع شد. همان شب پاولوس رویایی دید. در این رویا شخصی را در مقدونیه یونان دید که به او التماس میکند و میگوید به اینجا بیا و ما را کمک کن. پس چون این رویا را دید مطمئن شد که خداوند ما را خوانده است و پیغام انجیل را در مقدونیه نیز اعلام کنید. از این رو بیدرنگ عازم آنجا شد. الان میرسیم به اطلاع مهم بعدی. وقتی ما آمادگی داریم برای یک کاری و خداوند یک بار، دو بار، سه بار این رو مانع میشه، این به معنی نیست که پس ما بگیم بریم دنبال کار رو بگیم خب خدا مانع شد. اونجا میتونیم اینو حساب کنیم که خداوند چیز مهمتری برای ما داره. ما فکر نمی کنم که این اشتباه بوده مسیری که اونها میخواستن طی کنن، اما خداوند برای اونها در جای دیگه کاری رو آماده کرده. اون یه جای دیگه بود انسانهایی که از خداوند میخواستن که ما میخواییم بهتر و بیشتر در مورد تو بدونیم. من همیشه اینو بازگو کردم. یکی از مهمترین تجربه هایی که انجام دادم در مسیر این زندگی مسیحی که داشتم باید یاد میگیرم که مستجاب شدن دعاهای ما همیشه زمان رو در بر میگیره. دعاهای ما مثل سکه هایی نمیمونه که ما بزنیم توی دفتر اتومات از پایین اون چیزی که ما بخواییم بیاد بیرون، بلکه دعاها مثل دونهی میمونه برای کاشتن که ما میفرستیمش پیش خداوند و خداوند میفرسته در روی زمین، میذاره تا حسابی خیز بخوره و آفتاب بخوره و بعد از این که اون دونه جوانه زد اونو در دستش میگیره و به ما هدیه میده. الان هست که این زنده هست و شما میشه دریافت. این خیلی مهم هست که ما اینو جزی بگیم. این خیلی مهم هست که ما اینو بدونیم و بفضیلیم. خیلی از انسان‌ها قبل از این که دعاشون مستجاب بشه میذارن کنار، چون اونها فکر میکنن که خدا صدای اونها رو نمیشنود. اما هر استجابی، هر مستجاب شدن دعایی نیاز داره به زمان. همونقدر بزرگ که دعای ما باشه همونقدر زیاد زمان میبره. میگه میتونم باز هم یه مثال براتون بزنم. من و خانومم برای یه خونه دعا کردیم. میگه من دقیقا اون خونه کامل رو که تصورش رو بکردم دریافت کردم. فقط 9 سال طول کشید تا این خونه خالی بشه. اینجوری هست، خداوند اینجوری هست. 100% قابل اعتماد هست و ما نیاز داریم به این که ما بتونیم درکش کنیم، بفهمیم. زمانی که اون رویا رو دید، این توسط پاولوس نبود، اینجا خداوند حضور داشت. یک رویایی بود، یک مردی اونجا ایستاده بود.
مردی از مقدونیه
شاید از روی لباسش اینو میتونست تشخیص بده و ازش خواهش میکرد که بیا به شهر ما. دیگه اونجا جمع نشدن دور هم، خب با هم دیگه مشورت کنن که آیا این آدم از مقدونیه بود و یا از سربیا بود. اونجا دیگه گوگل و ویکی‌پدیا نداشتن که اینجا کنن که کجایی بوده این مرد که اشتباهی رخ نداد. میگه عملی اونها کارشون انجام دادن. وقتی خداوند صحبت کرد با شما میگه این چیزی نبود غیر از یه خواب کوتاه. میگه اون این رو تسلیم کرد و اینجا نوشته شده ما تسلیم گرفتیم که برید. بقیه ایماندارها اینو متوجه شدن که دو بار خداوند مانع اون کار شد. اونها با هم یکی بودن که این مسیر رو خداوند انتخاب کرده برای ما. این نکته بعدی هست که ما میتونیم یاد بگیریم. ما حتما نباید در گروه کار کنیم. ما باید این رو یاد بگیریم که صدای هم دیگر بشنیم. این دلیلش هست که ما نباید با هم دیگه مبارزه کنیم. بعضی شاید هفته های گذشته اینجا بودن و اینو متوجه شدن که امیر و آقای حسین چطور همدیگر رو تونستن بپذیرن و بخشش گرفتم. این به این دلیل مهم هست که ما واقعا بتونیم با هم کار کنیم و اگر خداوند با یکی از ما صحبت میکنم اون یکی دیگه بتونه با خیال راحت یه آمین بگه در اون مورد. خداوند همیشه صحبت نمی کنه، خداوند میتونه نشون بده با ما و اونها سریعا کارشون آغاز کردن و به سمت مقدونیه حرکت کردن. میگه باز هم این دقیقا همون چیزی رو میگه که چند لحظه جلوتر به شما اینو خلاصه کردم و گفتم تنبل نباشید. این من رو بیمار میکنه وقتی این همه ایماندار رو میبینم که اونها خیلی آهسته انجام میدن، اونها خیلی آهسته باید من انجام میدن، فکر میکنم به این شکل بتونم پیش دارم. ما فقط 70 سال 80 سال بیشتر عمر نمی کنیم. من در پاییز عمر خودم هستم، چند وقت بعد میشه زمستان عمر من. بعضی از شما ها در اول بهار زندگیتون هستم، فقط یه تعداد کمی توی بهار هستم. میگی پس بذارید هر روز استفاده کنید. سریع میگی این فقط در بین مسیحیان نیست، میگه این در روم مثلا وجود داره برای همه. اون کاری که امروز میتونید انجام بدید پس نگذارید واسه فردا. این به این معنی نیست که ما 24 ساعت کار کنیم. این به این معنی هست که ما کارامون رو عقب نندازیم، استفاده کنیم از زمان. پس چون این رویا را دید مطمئن شدیم که خداوند ما را خوانده است تا پیام انجیل را در مقدونیه نیز اعلام کنیم. از این رو بیدرنگ آدم آنجا شدیم.
Jetzt geht auch nicht eine Diskussion los. Was heißt denn Hilfe?
اونها بین هم دیگه جرأت نکردن. خب یعنی چی؟ اونا میخوان چه کمکی رو از ما داشته باشن؟
Soziale
Hilfe. اونا کمک سوسیالی نیاز دارن از ما؟
Finanziell
oder بلوکی؟ اونا پول میخوان از ما؟ یا حمایت قدرتی میخوان؟ وقتی خداوند ما رو صدا میزنه، پس اون صدا میزنه تا ما خبر خوش نصیب رو بتونیم به بقیه برسونیم. این میتونه محتواش کمک‌های سوسیالی باشه که میتونه ترجمه باشه، اما هدف این هست که بتونیم مسیح رو تجربه کنیم. بنابراین در تراهو سوار قایق شدیم و مستقیم به ساموتراکی رفتیم. روز بعد از آنجا رختکار نیاپولیس شدیم و سرانجام به فیلیپی رسیدیم که یکی از شهرهای مستعمره روم و داخل مرز ناپولیه بود. چند روز در آنجا ماندیم. روز شنبه که برای یهود روز استراحت و عبادت بود از شهر بیرون رفتیم تا به ساحل رودخانه رسیدیم، چون شنیدیم که در آنجا عده‌ای برای دعا دور هم جمع شده جمع می‌شوند. در آنجا کلام خدا را به زنانی که گرد آمده بودن تعلیم دادیم. میگه همیشه متعجب میشم که چقدر این رسولان عملی انجام میدادن. اونها رفتن، اونها این مسیر رو طی کردن با کشتی به سمت مقدونیه. اونها تا اون قسمتی رفتن که اولین انسان ها برخوردن و جستجو کردن یه مکانی و جستجو کردن یه مکانی رو که احساس میکردن اونها خداوند رو جستجو میکنن. اونها نرفتن توی مسجد، اونها نرفتن توی عبادتگاه یهودی ها. طبیعی بود که اونجا مسجد وجود نداشت، اونجا کلیسایی وجود نداشت. اونها رفتن به مکانی که احساس میکردن انسانهایی نیاز دارن به کلام خداوند. اونجا یه رودخونه بود. میگه این سوال بعدی هست که کجا انسان ها داره هم جمع میشن که خداوند رو جستجو میکنن. میگه این بچه گفت که توی کلیسا، اما این طبیعی هست که پاسخ این هست، اما اکثرا اون کسایی که میان کلیسا همه ایماندار هستن، خدا رو جستجو نمیکنن. ایشون گفتن مکانی که آدم ها خودشون جستجو میکنن کمک از بقیه، اما ایشون گفتن که در حقیقت اونجایی که دور هم جمع میشن میدونشن همچین جایی نیست. و یا مکانی که خودفروشی میکنن همچین جایی نیست. اما میگه اینو ما هنوز مطمئن نیستم، چون این میتونه در اون مکان وجود داشته باشه، خانمایی که به اجبار دارن خودفروشی میکنن و نیاز دارن به همچین کلام. ما داشتیم کسانی که از یه همچین مکانی خارج شده بودن، تونسته بودن کلام خداوند رو بفهمن و از ایمان بیارن. جایی که فوتبال بازی میکنن دیگه همچین مکانی نیست، اون جایی که هزاران نفر جمع میشن دارن.
Zum Beispiel in Krankenhäusern wird ein Gebetsraum, wo solche Bücher
aufgeben. Wir gehen in der Sache, Jimmy Morrison, New Brandenburg, wir gehen in die Sache, die Kutschike hat. Man kann ja erstmal sehen, dass er mein Sohn, Jimmy hat einen Job und gut hat. Und Jimmy geht jetzt an, wenn du gesagt hast, die Lachtlatsche, die ist sehr viel, die gesagt hast, که هر بیمار، هر مهمان، هر کسی که در اون بیمارستان میاد میتونه توی اون کتاب چیزی بنویسه از افکار خودش، از خواسته های خودش. در کتاب امثال هم شما میتونید این رو مشاهده کنید. خیلی بهتر هست که در یه خونه غمگین باشید تا در یه خونه خوشحال باشید. میگه توی خونه ای که کسی فوت شده شما میتونید اونجا خیلی کسی رو پیدا کنید که آماده هستن کلام خداوند رو بشنوند.
از تو مشبهش
پیت چون باش من دختر من باش بیتیه
میگه دختر یه مثالی رو زد، یه همکلاسی داره که مادرش فوت شد
و jetzt jährt sich der Todestag und natürlich ist sie an den Gedanken
و الان به خاطر میاره که روز سالگرد مادرش هست. میگه برای یه همچی شخصی میشه کلام خداوند رو بازگو کرد، میشه بهش گفت که آیا مسیح رو میشناسی؟ اون شخصی بود که بر مرد غلبه کرد. اونجایی که انسان ها دور هم جمع میشن، اونها جمع شدن اونجا، اونجایی که خانم ها جمع شده بودن دور هم و با اونها صحبت کرد. میگه به عنوان یه آلمانی خب فکر میکنی، میگه خب این طبیعیه، اما 2000 سال پیش برای این میگه قیمت بالایی داشت. اونها یهودی ها هر روز شنبه دعا میکردن و میگفتن خدای شکر که من یک زن نیستم و خدای شکر که من بی ایمان نیستم. اما این ایماندارها رفتن اونجا حضور پیدا کردن و بدون اینکه توجه کنن که چه جنسیتی دارن، زن هست یا مرد هست، با اونها تلاش کردن کلام خداوند رو بازگو کنن. میگه در حال حاضر میگه جامعه بدی داریم که گفته میشه خانمها توسط کلیسا حقشون ضایع میشه. میگه فقط میشه اینو گفت خب چه حرف بی ربطی. اینکه خانوم‌ها در کل حقی بهشون داده میشه، این توسط کلیسا بهشون داده میشه، چون خداوند میخواد که یک زن این حق رو داشته باشه. چون در کلام گفته میشه هر کسی که اون رو جستجو میکنه لیاقت این رو داره که بهش داده. و یه خانومی به اسم لودیه، یکی از زنان لودیه نام داشت، اون فروشنده پارچه‌های ارغوانی، اهل تیاتیرا و زنی خداپرست بود. همونطور که او به ما گوش میداد، خداوند دل او را باز کرد. انتظاری که هر چه طولت میگفت میپذیرد. او با تمام اعضای خانوادهاش باز تعمید گرفت و خواهش کرد که مهمان او باشیم و گفت اگر قبول دارید که من به خداوند ایمان واقعی دارم، پس بیایید مهمان من باشید. آنقدر اصرار نمود تا سرانجام قبول کردید. میگه اون چیزی که اینجا نوشته شده خنده‌دار هست، چون خداوند به پاولوس این خواب رو نشون داد که اونجا یک مردی اهل مقدونیه بود و گفت که بیا پیش ما و ما کمک کن. میگه فکر میکنم خیلی از ایماندارها شاید با اون زن اصلا صحبت نمیکردن، چون میگفتن که خب خدا به ما یه مرد نشون داد، چرا ما باید با این زن صحبت کنیم؟
Und die erste Mama,
Aber ich hätte hier im Motorboot oder Kalorik oder wann wir zusammen. Es war eben eine Schule, der Belohnung, der sein Haar wird da nicht mehr vorhat. Irgendwie die Genehmigung, so ein Los haben wir das, hat so der Gimmer, natürlich haben wir das. Aber ich habe so nicht enjoy im Motorboot, sein Haar wieder. Was so ein Los und Haar. باقی موندن خانم مایانه یکی از اونها اونها ایماندارهایی هستند که با اعتماد باقی موندن این کاپیتال با امروز به من یاد داره طبیعی هست که نیکاهای وجود داره که طبق قانون یهودیت فقط توسط مردها هدایت میشه اما ما تلاش میکنیم طبق قانون مسیحیت خواهران و برادرها مساوی باشن اینجوری هست هدایت خداوند در تمامش بیا اینجا و کمک این حاضری بود که خداوند به اونها داد اما اینکه عملی چطور انجام شد اینجا دیدید که این میتونه کاملا متفاوت انجام بشه برخلاف اون چیزی که یک مرد تصورش رو ما باید به روح خودمون این آزادی رو بدیم و فکر نکنیم در یه همچین تنگنایی افکار خودمون رو قرار ندیم آماده باشیم که همیشه این سورپرایزهای جدید در زندگیمون رو تجربه کنیم پس کنجکاو باقی بمونیم همونطور که خداوند می‌خواد